بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين وجود مقدس حضرت حق اوصاف عاقلان عالم عاقلان آگاه خردمندان با معرفت رو در چند آیه در سوره مبارکه رعد بیان می فرماید. اولین وصفی رو که حضرت حق ذکر میکنه وفای به عهد خداست، الذین یوفون به عهد الله. از ترکیب آیه شریفه هم استفاده میشه این وفاداری و عهد خدا دائمیه، همیشگیه. اینان مردمی نیستن که در پیش آمدها، در حوادث، در جریانات اجتماعی، در سختی ها، در خوشی ها پیمان شکن باشند و از وفاداری خودشون نسبت به عهد خدا دست بردارن. در این زمینه مردمی ثابت و استوار و پابرجان. این که در آیه شریف کلمه عهد به الله اضافه شده، یوفون به عهد الله، باید دید منظور از این عهد الله چیه. این پیمانیه که از جانب خدا با بندگان بسته شده، نه از جانب بندگان با خدا. یه وقتی انسان مؤمنی متدینی با خدا پیمان می‌بنده، پیمان می‌بنده که با مالش، با آبروش، با قدمش، با قلمش، با زبانش کار مثبتی رو انجام بده. به تعبیر خود قرآن مجید نظر میکنه. وفای به این پیمان، وفای به این قرار داد واجب، نباید بشکن این پیمان رو، چرا که پروردگار عالم امر داره به پیمانهایی که شما با خدا میبندین یا پیمانهایی که با مردم میبندین و مثبت و قابل قبول شرع وفادار باشید. اوفو بالعهود ان العهد کان مسئولا، به عهدتون وفا کنید، زیرا عهد یه قراردادیه که شما نسبت به اون قرارداد مسئول هستید. یعنی اگر این قراردادتون رو بشکنید، پیمانتون رو بشکنید، قیامت از شما بازپرسی خواهد شد. این ظلم به مردمه یا ظلم به یه قانون دین که شما تعهدی بکنید، حالا یا با خدا یا با خلق خدا، و تعهدتون رو بشکنید، احترام به این قرارتون، عهدتون، پیمانتون نگذارید. این زشت بد. گاهی هم نسبت به این عهدها وقتی که شکسته میشه مردم دچار حرام میشن. حالا ما که خبر از همه مردم نداریم، که مردم وقتی دوچار حرام میشن میدونن حرامه یا نمیدونن. اگر عالمن به این که در این پیمان شکنی دوچار حرام میشن، که خوب عمدن زلف زندگیشونو به حرام گره زدن، اگر نمیدونم در این پیمان شکنی دوچار حرام میشن، فردای قیامت یه سوال ازشون اینه که چرا نرفتید بفهمید، چرا نرفتید بپرسید. دو تا محاکمه دارم، یه محاکمه شون مال جهلشونه، ما حق نداریم جاهل بمونیم، یه محاکمه شون مال دوچار شدنشون به حرام. حالا یه نمونه شو براتون بگم. من میام خونم رو میفروشم با بیداری، با توجه، و به قیمت روز هم میفروشم. هر کی هم بشنوه منو سرزنش در این قیمت نمیکنه، نمیگه گول خوردی. نه، گول نخوردم، با توجه این کارو کردم، با دو تا بنگاهی مشورت کردم، از قیمتم خبر داشتم، خونه رو فروختم 5 میلیون، قرار دادم نوشتم، امضام کردم، 20 میلیونم پول نقد گرفتم، 30 میلیونشم گذاشتم محضر. خب 20 میلیون الان پیش من اومده، شده ملک من با رضایت، 30 میلیونشو با رضایت خودم گفتم دو ما دیگه، من شرعاً طلبکارم، یعنی 30 میلیون هم مال منه ولی بر عهده خریدار پیش اون. از این معامله 10 روز 15 روز میگذره، ملک 50 میلیون تومانی یه مرتبه میشه 80 میلیون. به خریدار میگم ملک رو نمیدم، یه 20 میلیون تو پس میگیر. خریدار میگه ملک رو خریدم پس نمیدم. منم مصر میشم به اینکه محضر نمیام. حالا فکر بکنید زورم هم بچربه و به هم بزنم این خرید و فروش، 20 تومن رو بفرستم در خونش، بگم من معطل 30 تومن تم نمیمونم، خونه رو نمیدم، خودم هم اساس میکشم میرم تو اون خونه میشینم. این منزلی که رفتم توش نشستم 20 میلیون گرفتم 30 میلیونش مونده، یقینا مال خریداره. اگه من بفروشم 80 میلیون تومن، کل 80 میلیون مال خریداره. هر چی هم تو این خونه نماز بخونم خریدار راضی نباشه باطل. این حرامی که بر اساس پیمان شکنی دوچارش میشن، اینقدر پیمان مهم. اگه بنا بود مسئله عهد و پیمان هر کی باشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه. در اجناس دیگه هم همینطور. حالا معامله رو بگید 1 میلیارد تومان بفرمید، یه زمین 100 هزار متری بر خیابون متری 20 هزار تومان بوده، قیمتش هم شیرین بوده 100 هزار متر 20 هزار تومان. من قولنامه کردم امضا کردم 100 میلیون هم گرفتم، حالا تقریب توقی خورد و بالا پایینی شد و 100 هزار متر شد متری 200 هزار تومان، یعنی متری 180 هزار تومان اومد روش. زمین مال کیه بالاخره؟ دین میگه مال خریدار. به تو چه که متری 180 هزار تومان اومده روش؟ اصلا به تو ربطی نده. ملک مالک واقعی قیمتش رفته بالا، نه قیمت ملک جناب عالی. خب من پیمان رو میشکنم، قولنامه رو پاره میکنم، قرارداد رو به هم میزنم و این زمین رو نمیدم، ور میدارم به یکی دیگه میفروشم 200 هزار تومان. من قیامت مازاد این زمین رو به خریدار متری 20 هزار تومان مدیونم. کی حالا میخواد قیامت از این دین دراد؟ کو پول؟ قیامت هم خیلی گل و گشاد نیستش که پروردگار عالم به هر ظالمی بگه حالا یه ظلمی کردی، یه خونی ریختی، یه آبروی بردی، یه مالی رو غارت کردی، شطور دیدی ندیدی، تو هم دنبال پیغمبر را بیفت برو بهشت. این نیست. قیامت قیامته، بر اساس حسابم هست، بر اساس حکمت هم هست، بر اساس عدل هم هست، گذشت هم در جاییه که زمینه گذشت وجود داشته باشه. اونجایی که زمینه گذشت وجود نداره، گذشتی به میان نمیاد. این عظمت عهد رو میرسونه. عهد اما در آیه شریفه این عهدی که مطرحه، عهد از بالا به پایینه، نه از پایین به بالا. عهدی که ما با خدا میبندیم، میگم خدایا بر عهده من با تو متعهد میشم که مالم رو در این کار خیر هزینه کنم. خب واجب، یه وقتم با مردم عهد میبندم، اما یه وقت عهد از بالا به پایین، خدا میاد با ما عهد میبنده. در آیه شریف یوفون به عهد الله مطرح. حالا بگردیم تو خود قرآن ببینیم این کلمه عهدی که به الله اضافه شده، عهد الله، چه عهدیه؟ چه قراری خدا با ما بست؟ از آیات قرآن مجید چه صریحاً، چه تلویحاً، چه به طور اشاره، چه به طور کنایه استفاده میشه، البته با کمک گرفتن از مهمترین روایات، مثل روایاتی که در باب حجت جلد اول کتاب با عظمت اصول کافی، بخصوص روایتی که مسلم مروزی از وجود مبارک حضرت علی ابن موسر رضا نقل میکنه، که نمونه این روایت رو در باب خودش نداریم، باید بگیم روایت یکیه دونه. خیلی روایت مهم، خیلی مهم، که به نظر من این روایت رو باید آموزش و پرورش مملکت تو این 26 ساله رساله درسیش میکرد، از دبیرستان تا آخرین بخش دانشگاه، چون در این روایت وجود مقدس حضرت رضا مطلب رو در زمینه عهد الله در یکی از مصادیقش کامل کردن، جامع بیان کردن. به خود حضرت قسم کلمه به کلمه این روایت قابل بحث، قابل درس، قابل انتقال به مردم. مردم با این روایت به یک حقیقت بسیار مهم الهی آگاه میشن، عالم میشن، با معرفت میشن. اصلا برای این روایت مسجدان باید کلاس بذارن، مردم هم باید با عشق و با شوق پای تفسیر این روایت بشینن. گردانندگان مجالس باید از متخصصان عالم دعوت بکنن این روایت رو در مساجد، محرم، صفر، مارمزون، هر چقدر که طول میکشه به مردم درس بدن، هر چقدر هم هزینه داره امیرالمؤمنین میفرماید بپردازید، چون برای دین امیرالمؤمنین میفرماید اگر زمینه برای حفظ دین اینه که مالتون رو هزینه بکنید، واجبه از مالتون هزینه بکنید. اگر برای حفظ دین موقعیت اینه که جانتون رو هزینه بکنید، فجعلوا انفسکم، هزینه کنید جانتون، چنان که انبیا هزینه کرد، خود امیرالمؤمنین هزینه کرد، سید الشهدا هزینه کرد، ائمه دیگمون هزینه کرد. ائمه ما کاری به کار بنی امیه و بنی عباس نداشتن، اگه کاری به کار دین نداشتن، اگه کاری به کار مردم نداشتن که کشته نمی شدن. کسی که کاری به کار هیچی نداره، هیچی هم به کارش کاری نداره. اتفاقا بنی امیه، بنی عباس، آمریکا، اروپا هم در درون خودشون هم در بیرون یه ملتایی رو میخوان مرده، کاری به کار هیچی نداشته باشن، نه زنده باد آمریکا بگن نه مرگ بر آمریکا، هیچ کدومشو نمیخوان، توقع زنده بادم ندارن. میگن شما کلمیت باشین، ما هر کاری دلمون بخواد انجام بدیم، کاری به کار ما نداشته باشین، ما زنده بادتونم نمیخوان. چرا امام جواد 25 سال شهید میشه؟ چرا 100 سال نمیمونه امام؟ چرا وجود مبارک حضرت عسکری 28 سال شهید میشه؟ چرا باید علی اکبر در 22 سالگی یا حداقل 18 سالگی شهید بشه؟ چرا باید فاطمه زهرا که 100% بدن سالمی داره میتونه 100 سال راحت بمونه 18 سالگی پرپر میزنه و کشته میشه؟ خب معلوم میشه اینا با همه وجود هم کاری به کار دین داشتن، هم کاری به کار مردم، اما به مردم کار داشتن. میگودم چرا میرین جهنم؟ تا جایی که ممکنه نمیذارین برین جهنم، این کاری به کار مردم داشتن، کاری به کار دین داشتن، دائم دین رو درس میدادن، دائم دین رو تبلیغ میکرد. تو محاصره هم که میرفتن بازن از هر طریق امکان بود باز دین رو تبلیغ میکردن. دیگه مدینه یه روزگاری کارش به جایی رسید که شیعه تعلیمات دین رو از امام صادق میخواست بگیره، هیچ راهی نداشت روز این که یه تود چوبی درست بکنه، یه لنگم بپیچه بذاره رو کلش، یه لباس پاره پاره هم بپوشه، این گدا گشنه ها این دهاتی های دوردست، یه مش خیاری ماستی نونی بذاره رو تخته و فریاد بزنه خیار داریم نون داریم، امام صادق دادشو بشنوه، بدونه که این شیعه است، چیز میخواد بپرسه، او به عنوان خیار فروشی، امام صادق به عنوان خیار خریدن بیاد دم در، هی خیارا رو بالا پایین بکنن، حرفاشونو تو بالا پایین کردن بزنن و برن، بازم کار به کار دین داشتن و هلو که نمی کشتن. هرک ولو یه عالم، یه فیلسوف، یه حکیم، یه عارف کاری به کار دین و به مردم نداشته باشه، هیچ کاری به کارش نداره. من 3 بار زندان رفتم، 1 بار سال 44 اوائل طلبگیم، 1 بار 50، 1 بار 55. تو زندان ها و بیرون هر دو، تو برخوردا من یک بارم ندیدم که یه قطبی، پیر طریقتی، درویشی، سیبیل کلوفت و سیبیل نازکی رو به خاطر دین یا به خاطر مردم بگیرم بندازم زندان، یا آدیارو یا یه تاجر درجه یکو، کسی کاری به کار دین، کاری به کار مردم نداشته باشه، کثیف‌ترین دشمن کاری به کارش نداره، خوشش هم میاد، میگه شما 1 میلیون، 1 میلیون هم شبای جمعه بشینین دورم، شبای دوشنبه و دیگ جوش و سر بار بذارین، 1 میلیون بارم یا علی یا علی بگین، چون کاری به کار من ندارم، هم کاری به کار شما ندارم، کمکتونم میکنم، کم هم دارین میدم بهت. این روایت رو باید درستیش کرد، هزینه هم باید کرد، نترسید از هزینه. خیال نکنید این پولایی که بالای دین میدین یه پول قابل توجهیه، اصلا قابل توجه نیست، هیچی نیست. ما اگر پولمون و خودمون و زن و بچه‌مون رو فدای دین بکنیم، نباید به ذهنمون بیاد کاری کردیم، اینقدر دین ارزش داره. شما ارزش دین رو بعد از این که از این عالم به عالم دیگر رفتید خواهید فهم که دین یعنی چی. خب بریم سراغ عهد الله، چه به صراحت اون جایی که نقل شده، چه به اشاره و کنایت. امیر المؤمنین می فرماید قرآن دارای آیات محکمات، متشابهات، لطائف، اشارات، ناسخ، منسوخ، مطلق، مقید، عام، خاص، خیلی حرف در این قرآن. قرآن جلوگاه علم خداست و در نهج البلاغه میگه جلوگاه خود خداست. تجلال عبادهی فی کتابه، خیلی حرف خدا میگه. از اوصاف عاقلان آگاه، خردمندان بیدار، اندیشمندان با معرفت، وفای به عهد الله. بقیه رو جاهل میدونه، گرچه کوه علم باشن. اونی که وفای به عهد الله نداره، چون معرفت به عهد الله نداره، نفهم هر کی میخواد باش. قبولم داره قرآن که اینا دانشگاه دارن و استاد دارن و کتاب خونه دارن و یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، چارچوب دنیا رو خوب حالیشونه، خوب و هم عن الاخرت هم قافلون. اما این طرف پرونده رو هیچیشو نمی فهمن، نخواستنم بفهمن. ای می اومدن می فهمیدن که دنیا پر از فساد ندون، نخواستن بفهمن، نمی خوان بفهمن. خب یوفون به عهد الله، این عهد الله تو سوره رعد، یه نگاهی به سوره مبارکه بقره میندازیم، اونجا هم کلمه عهد داریم. اونجا کلمه عهد به جای این که به کلمه الله چسبیده باشه، عهد الله، به حرف یای متکلم چسبیده، عهدی، یعنی پیمانم، که این یه به جای همون الله، یای متکلم، یعنی اونی که داره حرف عهدو میزنه حرف عهد خودشو داره میزنه. عهدی، پیمانم. خالی بینید این پیمان چیه؟ آیه رو عنایت کنید، یکی از زیباترین آیات قرآن و پرمعناترین آیات قرآن. امام باقر به معنای این آیه ما رو راهنمایی میکنه در کتاب شریف مجمع البیانه، 30 مورد مطلب در این آیه شریف هست، 30 مورد که 10 موردش تو سوره مؤمنون، 10 موردش احزاب، 10 موردش هم الان یادم نیست، حافظم کم شده. مجمع البیان رو دیدم امروز، در سوره دیگه است. ازبتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، قال انی جاعلک للناس اماما. ما بنده خود ابراهیم رو در معرض انواع آزمایشات قرار دادیم. امام می‌فرماید 30 آزمایش بود، 30 آزمایش که آدم نسبت به بعضی از این آزمایشات بهدش می‌بره، شگفت زده می‌شه. 100 میلیون رستم کنار بعضی از این آزمایشات پشتشون به خاک می‌رسه، اما ابراهیم این آزمایشات رو سالم کامل به پایان برد، نلغزید، در نرفت، خسته نشد، کسل نشد، چون و چرا نکرد، هیچ، قبول کرد، به اجرا گذاشت، هزینش هم داد، خوشحالم، خوشحال. واقعش اینه که بعد تموم شدن منبر فکر بکنید بیرون تک تک ما رو محاصره کنن، دستامونو ببندن، بگم توی 1000 متر زمین دیوار کشیدیم و آتیش شعله بره، شعله آتیش هم 300 متر داره میره بالا، یا دست از خدا و پیغمبر و اهل بیت بردارین یا زنده زنده میندازینتون تو آتیش. ابراهیم گفت بندازین، ما چی میگیم؟ اگه یه همچین آزمایشی پیش بیا، نوه هم داریم، عروس هم داریم، پسر هم داریم، دختر هم داریم، باغ هم داریم، مغازه هم داریم، خونه هم داریم، یه دو ما دیگه هم میخوام آخرین پسره رو زن بدیم، برای دختره شیر میخوردیم، حالا به ما میگن میخوام زنده زنده بندازیم تو آتیش. همه اینا هم جلو ما دارن رژه میرن. چی کاره این ما؟ این یا آزمایشش بود، خیلی راحت رو بندازیم، من از خدا دست بر نمیدارم. این قدم یقین قوی بود که میگو خب منو بندازم تو آتیش، پنج دقیقه میسوزیم، پنج دقیقه بعدم به لقاء الله میرسیم و ابدی در بهشت لقاء الله هستیم دیگه. ما که میخوام 40 سال دیگه بریم، خب حالی ارزیابی هم آخه مهمه که آدم درست ارزیابی بکنه و یقین هم داشته باشه. تو خب بندازی، در روایت داره جبرئیل به پروردگار گفت همش یه رفیق جونجونی تو کل کره زمین داری، اینم که دارم میندازنش تو آتیش. چی شد؟ خطاب رسید برو کمکش. اومد دم منجونی، گفت چی کار کنم برات؟ گفت اونی که داره میبینه وضع منو، اون برای من کافیه، جناب عالی بین ما و او فاصله نشین، تشریف ببرین سر جاتون. تو چرا بین من و معشوقم سایه انداختی؟ بول کنار. اینه ایمان، عشق. وقتی که امتحانا به آخر رسید، قال خدا به او فرمود انی جائلو کن لناس اماما، من تو رو تا قیامت پیشوا قرار دادم که هر کی بخواد به همه خوبی ها برسه با شناخت تو و اقتدای به تو به خوبی ها برسه. تو الگو، اسوه. گفت خدایا من یه نفر اسوه همه خوبی ها برای مردم تا قیامتم؟ قال و من ذریتی، یا تو فرزندان منم مثل من امام و اسوه و پیشوا قرار میدی از امتحان گذشته؟ قال، خدا به او جواب داد لا ینال و عهدی از ظالمین، این عهد امامت و نبوت و پیشوایی من به ستمکاران نخواهد رسید. عهد الله یعنی چی؟ یعنی وجود مبارک محمد. طبق این آیه درست گفتن دیگه نه؟ چون ابراهیم گفت این عهد رو در نسل منم قرار میدی خطاب رسید بله در نسل تو قرار خواهد گرفت، اما نه اون کسی که در نسل تو ستم کاره. این عهد الله، عهد نبوت، عهد ولایت، که توحید ما، قیامت ما، احکام ما، اخلاق ما از افق این عهد جلوه میکنه. عهد الله یعنی ما با اقتدای به پیغمبر و به اهل بیت به توحید میرسیم و الان سراغ پیغمبر و ائمه نریم. خداوند متعال از کجا میخوایم بشناسیم؟ موسی و قاراته تا امریکایی برای ما باید بگه خدا کیه؟ چی باید بگه خدا کیه؟ چی باید بگه خدا از شما چی میخواد؟ چی باید بگه قیامت را چگونه باید آباد کرد؟ چی باید به ما بگه با زن و بچه چگونه باید رفتار کرد؟ با هم دیگه چگونه باید رفتار کنید؟ تو معاملاتتون حلال و حرام کدومه؟ کی باید بگه؟ همین عهد الله باید بگه. پیمان خدا با ما پیمان نبوت. کان الناس امتن واحدتن، آیه در سوره بقره است. فبعث الله النبیین، به به به، اگه پیغمبر برای ما نفرستاده بود که ما از همه حیوانات بدتر بودیم، آقایی ما، ادب ما، وقار ما، کرامت ما مربوط به نبوت انبیاست. الا ان اکرم تنا به نبوه. کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب. اینم یه عهد دیگر خدا، کتاب. اینجا هم در قرآن صراحت داره نوز عهد الله وراء ظهورهم. تورات و قرآن و انجیل را که عهد الله پشت سر انداختن، انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه رسلا مبشرین و منذرین. از همه بالاتر این آیه است درباره پیغمبر ما در سوره احزاب. به به از این آیه، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و دائیم الالله به ازنهی و سراجن منیرا. حبیب من تو رو به سوی این مردم فرستادم، تو یه وجودی هستی گواه بر همه حقایق، تو رو ببینن خدا را ببینن، تو رو ببینن حقیقت رو ببینن، تو رو ببینن معاد رو ببینن، گواه، شاهد. ارسلناک شاهدن و مبشرن، تو رو فرستادن که به حقیقت و به راستی و به درستی به تمام بندگانم راجع به کارای خوبشون بشارت بدی که رضای من و بهشت من در انتظار شماست. شما مردم مؤمن، بشارت من شما هست و نظیرن، و دیگران رو هم هشدار بدی که پشت سر این عرقا ورقا بیهجابیان روابط نامشروع ربا دروغ دوز و کلک دوزخه. هشدار و داعیان الالله، تو رو فرستادم که بندگان من رو در کره زمین به من هدایت کنی و سراجم منیرا، تو خورشید نور بخشی در زمستان بیدینی مردم، سراجم منیرا. خدایا خانه توست، محرمه، ما کنار این سیاهی هایی که برای ابی عبدالله زده شده نشستیم، دعا مستجابه. به حقیقت قسم ما و زن و بچه ها و نسل ما رو با این قرآن آشناتر فرما. خدایا فهم این قرآن رو روزی همه ما قرار بده. خدایا زندگی ما رو توفیق هماهنگی با قرآن قرار بده. قرآن امام علیه السلام کنار خیمه با چشم مبارکشون دارن میبینن که قیمتی ترین سرمایه زندگیشون علی اکبر به طرف میدان میره. واقعا امام حرف ریشه‌داری رو زد، خاک بر سر دنیایی که علی اکبر میخواد نداشته باشه، خاک بر سر دنیایی که خالی از علی اکبر. حضرت سکینه میفرماید پدرم رو در اون حال دیدم دو تا چشمش تو حدقه داره میچرخه، نفس مثل نفس محتضره، عشق گریخ، سر به جانب پروردگار بلند کرد، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم. اینقدر فرزندش قیمت داره که خدا رو به شهادت طلبی. لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول. قد و بالای پسر رو میبین ای ساربان آهست رو کارام جانم میرم وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رو در رفتن جان از بدن گویند هر موی سخن. من خود به چشم خیش دیدم که جانم میرم. هم وقتی اومد با نصر پسرش، با این که میدونست دو سه ساعت دیگه بیشتر زنده نمیمونه، اما اینقدر این داغ سنگین بود که صدا زد لقد استرحت من هم دنیا و غمها، پسرم از غصه دنیا راحت شدی و بقیه ابوک وحیدم فرید، ولی بابا تنها رو قریب بود. یعنی اکبرم این دو سه ساعتم تنهایی از تو برای من خیلی سخت. بعضی از شعرهای عرب زبان حال جالبی گفتن، گفتن ابی عبدالله به اکبر، گفت اکبرم من بلم شدم رفتم، بابا دیگه بعد تو با ایشگی حرف نمیزنه، اگه بنا باشه حرف بزنم همه یه حرفم علی علیه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم سلم ديننا ودنيانا. اللهم اهلك اعداءنا. اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.